اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزی احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه چهارم ماه سرطان را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا. با عرض سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. یک رسانه محلی افغانستان از قول طالبان گزارش داده است که در مجموع 60 شهروند خارجی در محابس افغانستان زندانی اند. آریانا نیوز روز شنبه 22 ماه جون از قول عبدالله امدرد، معاون ریاست زندانهای حکومت طالبان، گفته است که 60 شهروند خارجی از جمله 10 زن در زندانهای افغانستان نگهداری می شوند. این مقام طالبان در مورد هویت این زندانیان و اینکه شهروندان کدام کشورها اند چیزی نگفت، اما ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، اخیراً هشدار داده است که رایان کوربت، یک امریکایی که از 2 سال بدین سو نزد طالبان زندانی است، به دلیل عدم دسترسی به خدمات صحی در معرض خطر آسیب‌های جبران ناپذیر و حتی مرگ قرار دارد. رایان کوربت با سازمان‌های غیر دولتی کار کرده و پس از بازگشت طالبان در سال 2021 افغانستان را ترک کرد، اما در ماه جنوری سال 2022 به افغانستان برگشت و توسط طالبان دستگیر شد. حکومت طالبان با نشر اعلامیه از اظهارات اخیر سرگی لافروف، وزیر خارجه روسیه، مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوها با این گروه استقبال کرده، گفته است که به انجام چنین گفتگوها حاضر است. لافروف پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان گفت کشورهای عضو این پیمان بر نیاز به گفتگوهای مستمر و پروژه محور با حکومت طالبان اتفاق نظر دارند. وی گفت به طور کلی ما طرفدار برقراری گفتگوی باثبات‌تر، مستمر و اساسی‌تر به هدف اجرای پروژه‌های واقعی با حکومت طالبان هستیم که در واقع کنترل کشور یا افغانستان را در دست دارند. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در واکنش به این اظهارات دیروز یک شنبه 23 ماه جون با نشر اعلامیه در ایکس نوشته است که حکومت این گروه از سخنان لافروف در خصوص حمایت از گفتگوهای باثبات‌تر، دوامدار و حقیقی استقبال می کند. تیم کرکت افغانستان در سلسله رقابت‌های مرحله 8 بهترین ناوقت شنبه 22 ماه جون تیم استرالیا را با تفاوت 21 دوش شکست داد. این نخستین بار است که تیم افغانستان در بازی کرکت تیم استرالیا را شکست داده است. جزئیات این خبر ورزشی را از جعفر هاند، خبرنگار صدای آمریکا، می‌شنوید.
استرالیا در نخست قرار که برد به افغانستان گفت که شما بین اول توپ زنی کنین، که یک اشتباه استراتژیک بازی استرالیا بوده موجه، و افغانستان طوری که پلان داشتن که بازیکنان نخست افغانستان یا اوپنرها که برای اصطلاح کرکت گفته میشه، با اونا طوری که پلان داده شده بود که در 2 اور اول شما بازی کنین و کوشش نکنین که از میدان خارج شوین، اونا هم پلان بهترین عملی کردن در میدان، و در زمین بازیکنان استرالیایی بسیار زیر فشار دیده می شدن و 6-7 کیج که باید اونا می گرفتن از دست دادن، و ای هم اما رای پیروزی افغانستان را کوتاه‌تر ساخت، و در نهایت ای یک بازی بود که افغانستان به شکلی یک تیم ورک بازی خوب کرد، هم در توپزنی و هم در بالینگ و هم در فیلدینگ در میدان، و بدون شک در تاریخ کرکت افغانستان این یک پیروزی بزرگ بوده، و در این جام جهانی هیچ کس تصور نمی‌کرد که شاید افغانستان چنین اصل را شکست بده.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا، صدای آمریکا. جنبش تحفظ پشتون شنبه 22 ماه جون نشست بزرگ اعتراضی را در منطقه رزمک در وزیرستان شمالی در حمایت از تردد آزاد و تجارت و علیه ناامنی و آنچه که فعالان این جنبش کشتارهای هدفمند می‌خوانند دایر کرد. اید رحمان، وزیر رئیس شاخه وزیرستان شمالی جنبش تحفظ پشتون، به روز شنبه به بخش پاکستان رادیو آزادی گفته است که افراد زیادی از مناطق پشتون نشین ولایات خیبر پختون خوا و بلوچستان در این نشست اعتراضی اشتراک داشتند. این نشست اعتراضی در حال دایر شده است که مردم وزیرستان شمالی و جنوبی، دره اسماعیل خان، بنو و سایر مناطق خیبر پختونخوا از ناامنی شکایت دارند. هزاران جنگجوی مورد حمایت ایران گفتند که حاضرند برای جنگ با اسرائیل و حزب الله بپیوندند. هزاران جنگجوی گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق میانه میگویند در صورت تشدید درگیری‌ها و مبدل شدن آن به جنگ تمام عیار، حاضرند به لبنان بروند و در جنگ با اسرائیل با حزب الله بپیوندند. در طول یک دهه گذشته جنگجویان از لبنان، عراق، افغانستان و پاکستان در کنار هم در سوریه به حمایت از حکومت بشار الاسد رئیس جمهوری این کشور جنگیده اند و اکنون مقامات گروه های مورد حمایت ایران گفتند که می توانند این بار علیه اسرائیل دور هم آیند. پس از آغاز جنگ میان گروه حماس و اسرائیل در مرز لبنان با اسرائیل تقریبا همه روزه درگیری ها جریان داشته است. وضعیت در شمال اسرائیل پس از آن متشدد شده است که در جریان ماه جاری در یک حمله هوایی اسرائیل یک قماندان ارشد نظامی حزب الله در جنوب لبنان کشته شد و این گروه در اقدام انتقام جویانه صدها راکت و تیاره های بی سرنشین انفجاری را بر خاک اسرائیل پرتاب کرد. مقامات اسرائیل تهدید کردند که در صورت عقب نرفتن حزب الله از مرز عملیات نظامی را بر لبنان انجام خواهد داد. شمار قربانیان نوشیدن مشروبات الکلی غیر قانونی و سمی در هند به بیش از 53 تن افزایش یافته است. رسانه های هندی دیروز یک شنبه 23 ماه جون این موضوع را به نقل از مقام های این کشور خبر دادند. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، یک مقام ارشد دولتی ایالت تامیل نادو و یک خبرگزاری هندی گفته است که بر اساس معلومات روز گذشته شماری در شفاخانه جان باختند. همزمان با آن برخی دیگر از رسانه های هندی شمار قربانیان را 55 تن اعلام کردند، اما این خبر از سوی منابع مستقل تایید یا تکذیب نشده است. قبل از این وزیر ارشد ایالت تامیل نادو در جنوب هند گفته بود که روز سه‌شنبه 37 تن در چند ساعت به دلیل نوشیدن مشروبات سمی جان خود را از دست داده اند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته است که در نتیجه بمباران شهر خارکیف توسط روسیه 2 مای سرطان دست کم 3 تن کشته شدند. زلنسکی در شبکه تلگرام نوشته است که بمب‌های رهبری شده روسیه باید متوقف شود. وی افزوده است که به تصامیم قاطع شرکای خود نیاز دارند تا با گفته وی تروریست‌های روسیه و تیاره‌های جنگی آن کشور را نابود کنند. ایهور تیرهوف شاروال خارکیف گفته است که در بمباران شهر خارکیف 34 تن زخم برداشتند. با گفته مقامات خارکیف 4 بمب دیروز بر این شهر پرتاب شد که به ساختمان‌های مسکونی، دکان‌ها و ایستگاه‌های حمل و نقل عامه نیز زیان رسانده است. یک سفینه مشترک تحقیقاتی فرانسه و چین به فضا پرتاب شد. یک سفینه فضایی فرانسوی چینی به روز شنبه 22 ماه جون به فضا پرتاب شد که این مسئله نمونه قابل توجه از همکاری میان یک قدرت غربی و یک قدرت بزرگ آسیایی محسوب می شود. این سفینه که توسط انجینیران فرانسه و چین انکشاف یافته، 2 دستگاه فرانسوی و 2 دستگاه چینی را با خود حمل می کند. این سفینه وسایل انفجاری را در فضا مطالعه می کنند که نور آن پس از میلیاردها سال نوری به زمین می رسد. اداره ملی فضایی چین اعلام کرده است که این سفینه فضایی 930 کیلوگرمی با یک راکت چینی از یک پایگاه فضایی در جنوب غرب ولایت سیچوان با موفقیت به فضا پرتاب شده است. گروه شبه نظامی حزب الله لبنان دیروز یک شنبه 3 مای سرطان اعلام کرد که با استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین یک قرارگاه اردوی اسرائیل را در شمال این کشور هدف قرار داده است. بر اساس گزارش فرانس پرس، این حمله حزب الله در واکنش به کشته شدن یک فرمانده اسلامگرای این گروه صورت گرفته است. رئیس دفتر رسانه حکومت حماس 22 ماه جون گزارش داد که در اثر حملات هوایی اسرائیل دست کم 42 فلسطینی در شمال نوار غزه کشته شده اند، اما اسرائیل می گوید که پایگاه های نظامی حماس را هدف قرار داده است. اسماعیل السوبتا رئیس رسانه حکومت حماس به خبرگزاری رویترز گفته است که یک حمله اسرائیل بر خانه در الشاتی، یکی از 8 کمپ مهاجرین، سبب کشته شدن 24 تن شده است. علاوه بر آن، با گفته السوبتا، 18 فلسطینی دیگر در حملات بر خانه ها در التفه کشته شده اند. در همین حال اردوی اسرائیل با نشر اعلامیه کوتاه گفته است که جت های اردوی اسرائیل 2 پایگاه و زیربنای نظامی حماس را در غزه بمباران کردند. در این اعلامیه آمده است که جزئیات این حملات بعداً منتشر خواهد شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون میپردازیم به نشر گزارش های این ساعت. هلند بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت وسایط جنگی که سویدن آنها را طراحی کرده است برای اوکراین سرمایه گذاری می کند. به گفته دیفنس نیوز، هلندی ها انتظار دارند تا سال 2026 این تانک ها را تحویل دهند تا به تانک هایی که از قبل در خط مقدم استفاده می شود اضافه کنند. گزارشی در این مورد را از سحر عظیمی می شنوید.
وسایط زرهی CV90 در تابستان سال 2023 در اوکراین مستقر شدند. کماندان این تانک با علامت تیپی شناخته می شود. او قبل از حمله روسیه با اوکراین در صنعت ساخت و ساز در پولند کار می کرد. او می گوید نیاز به محافظت از دختر کوچکش باعث شد که به خانه بازگردد.
وقتی در اینترنت دیدم که دشمن شروع به فیر مرمی ها کرد، به فرزندم گرانبهاترین فرد زندگیم تلفن کردم و او گفت پدر، آنان به ما گلوله باری می کنند.
CV90 ها تانک های نیروی پیاده در سیستم عسکری هستند که برای انتقال نیروها و هم برای حمله به تانک های دشمن طراحی شده است. وزیر دفاع هلند بعد دیفنس نیوز گفت در اوایل جون هلند موافقت کرد که بیش از 420 میلیون دلار برای ساخت 10 تانک زرهی طراحی شده توسط سویدن برای اوکراین هزینه کند. با گفته مقامات دفاعی اوکراین، این تانک‌های سویدنی در زیر آتش سنگین توپخانه و درون‌های دشمن مؤثر مقاومت می‌کند.
این وسیله نقلیه در میدان نبرد قابل مانور است. مزیت دیگر آن این که زرهی است و عملا می تواند تایید کند که زمانی که ما گلوله باران می شویم، CV90 از چره توپخانه یا درون های FPV آسیب زیاد نمی بیند.
سامورایی 21 ساله فارغ اکادمی نظامی اودسا می گوید CV90 به حفظ امنیت و آسایش نیروها در حین جابجایی از مکانی به مکان دیگر نیز کمک می کند. این وسیله نقلیه جنگی سویدنی مجهز به تصویرگر حرارتی است که به عملی اجازه می دهد تا حتی در شب آزادانه عمل کند. علاوه بر این به لطف فناوری کاهش گرما شناسایی موتر نیز در شب دشوار است. دیفنس نیوز می گوید که وزارت دفاع هلند انتظار دارد تا سال 2026 CV90 های جدید را تحویل دهد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و جنگ در اوکراین چیزی را برمغان آورده است که نشان دهنده تغییرات در نقش زنان در محل کار است. لیسیا باکلیت، خبرنگار صدای امریکا، به منطقه میکولایف اوکراین رفته، جایی که به زنان رانندگی تراکتور آموزش داده می شود، شغلی که تا همین اواخر مربوط به مردان می شد. برگردان گزارش صدای امریکا در این مورد را رویا زمانی پیشکش می کند.
ناتالیا کامناتنا از قبل چگونگی رانندگی را از دل یاد داشت که چگونه اول باید ماشین را روشن کند، پای خود را بر کلچ بگذارد و قلبه را پایان کند.
بریک را رها کرده و حرکت می کنم.
این مزرعه گلهای آفتابگردان در منطقه میکو لایف میدان تمرین رانندگی برای زنان می باشد. کامناتنا به تازگی دوره رانندگی تراکتور را به پایان رسانده است، اما احتمالاً هنوز هم نیاز به کمک دارد. اولیگ اولبورسیف، رهنمای رانندگی او، در مورد می گوید
با وجود این که بار اولش است، او خوب می درخشد.
اولیگ بوریسیف، رهنمای رانندگی، می گوید که او در ابتدا احساس عجیب داشت که به یک زن رانندگی تراکتور را آموزش می دهد، زیرا این حرفه مردان است، اما حالا دیگر این گونه نیست. مفکوره رانندگی تراکتور توسط زنان اعضای الکسی سوریک، رئیس و مدیر یک شرکت زراعتی محلی، ارائه شده است. او می گوید
با جنگ در اوکراین مردان ما به نیروهای مسلح پیوستند و ما به افراد دیگر نیاز داشتیم. ما با کمبود زیادی از نیروی کاری روبرو شدیم. تقریبا 30% از مردان در این بخش دیگر با ما نیستند.
تلاش های سوریک توسط پروژه ما عمل می کنیم یا وی اکت که توسط صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با حمایت اتحادیه اروپا اداره می شود حمایت شد. اولیگا، استپ نونگ اما هنگ کننده پروژه ما عمل می کنیم می گوید
پروژه ما برای زنان و فرصت های آنان می باشد. ما تنها در منطقه میکولایف 5 مرکز کاری داریم. ما به زنان کمک می کنیم تا فرصت ها را برای خود دریابند و در صورت نیاز به آنان کمک صورت گیرد.
پروژه وی اکت در خط مقدم نزدیک به خطوط اول جنگ کار می کند. دوره رانندگی تراکتور برای اولین بار به هدف آموزش مجدد زنان در این بخش راه اندازی شد. این پروژه همچنان یک کورس ترمیم موتر را ارائه کرده و در نظر دارد تا آموزش رانندگان زن در بخش موترهای باربری را به زودی آغاز کند. نتالیا می گوید حالا او می تواند از خانواده‌اش حمایت کرده و به جامعه‌اش کمک کند.
Від мого чоловіка я маю можливість підняти свою сім'ю на ноги.
می دانم که اگر شوهرم به جنگ برود خودم می توانم که خانواده‌ام را حمایت کنم. من از قبل کار را آغاز کردم و 3 هکتار زمین را برای همسایه‌ام کشت کردم.
کمنتنا آرزو دارد تا روزی خودش تراکتور و زمین برای کشت داشته باشد، اما در حال حاضر او به فراگیری رانندگی خود ادامه می دهد.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
خشونت جنسی یکی از جنایات زشت است که با بحران های مسلحانه همراست، که از این عمل به عنوان غنیمت جنگی و هم برای تأخیر و دهشت دشمن استفاده می شود. کاملا هارس معاون رئیس جمهور ایالات متحده گفت از زمانهای قدیم تا کنون خشونت جنسی یک تکتیک جنگ بوده است. وی افزود در طول تاریخ کسانی که جنگ را برا انداخته اند زنان و دختران را مورد هدف قرار داده و بر آنها تجاوز نموده اند تا بر آنها تسلط داشته و آنها را تحقیر و توهین نمایند. خشونت جنسی تا هنوز هم بخش وحشتناک در درگیری های مدرن در سراسر جهان است. در اوکراین نیروهای روسی به زنان در سرزمین‌های اشغالی تجاوز کردند. در عراق زمانی که داعش یک دهه پیش سرزمینی را تصرف می‌کرد، زنان و دختران را در حال مجبور به بردگی می‌کرد که در عین زمان هزاران نفر را قتل عام می‌کردند. در سودان درگیری‌های جاری شامل نیروهای شبه نظامی است که زنان و دختران را از طریق خشونت جنسی به وحشت می اندازند. در هایتی باندها از تجاوز جنسی برای وادار کردن جوامع برای تسلیمی استفاده کرده اند. ما اعمال وحشتناک مشابه را در سودان جنوبی، ایتوپیا، جمهوری افریقای مرکزی و جمهوری دموکراتیک کانگو شاهد بوده ایم و در 7 اکتبر سال گذشته حماس مرتکب اعمال وحشتناک خشونت جنسی شد. خانم هرس گفت خشونت جنسی مربوط به جنگ در هر جا و هر زمانی که اتفاق بیفتد باید به صراحت محکوم شود. ما باید تقویت آن اقدامات و سیستم هایی را در اولویت قرار بدهیم که از بازماندگان قربانیان حمایت میکنند، به طور مؤثر شواهد را جمع آوری میکنند و تحقیقات را ترویج می دهند. این یکی از دلایل است که اداره بایدن در 17 ماه جون طرح مستندسازی کرامت انسانی را آغاز کرد، برنامه ای که در جمله دیگر تشبثات در این مورد از تلاش های سازمان ملل متحد برای پایان دادن به خشونت های جنسی مرتبط به جنگ و درگیری نظامی حمایت می کند. وی افزود برای مدت طولانی سیستم ها چه مجری قانون و چه قضایی به اندازه کافی به خشونت جنسی مرتبط با درگیری نپرداختند و برای مدت طولانی به جای پاسخگویی به عواقب آن صرف به محکومیت آن بسنده شده است. کامالا هاریس معاون رئیس جمهوری آمریکا گفت خط سرخ این است که استفاده از خشونت جنسی به عنوان یک تکتیک جنگی غیر وجدانی است و هر گونه تقصیر در پاسخگویی به عاملان آن ناتوانی در عمل کرد به انسانیت مشترک همه ماست.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
حکومت طالبان با نشر اعلامیه از اظهارات اخیر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوهای اساسی تر با این گروه استقبال کرده و گفته که به انجام چنین گفتگوها حاضر است. یک دیپلمات پیشین افغانستان در منطقه میگوید روسیه در صدد حفظ منافع خود دنبال بهبود روابط با طالبان بوده و تلاش میکند نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. شرح بیشتر این موضوع را ژیلا نوری پیشکش میکند.
حکومت طالبان از اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوهای اساسی تر با این گروه استقبال کرده است. روز یکشنبه عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان با نشر اعلامیه در شبکه اکس در واکنش به اظهارات اخیر گفته است که طالبان از اظهارات لاوروف در خصوص حمایت از گفتگوهای باثبات‌تر، دوامدار و حقیقی استقبال میکند. غوث جان باز دیپلمات پیشین افغانستان و کارشناس رابط روسیه افغانستان میگوید روسیه سیاست دوگانه را در برابر گروه حاکم در افغانستان پیش میبرد.
از یک طرف نمیخواهند کل مسئولیت سیاسی را به دوش بگیرند و از طرف دیگه تعامل خودمون را ادامه میدن. روسیه دسته چی است؟ روسیه دسته چی است که به هر ترتیبی که شده نفوذ خود را داخل گروه حاکم در افغانستان نگه داره و از طریق از او نفوذ خود و هم سیاسی هم مخصوص نظامی امنیتی در آسیای مرکزی و فراتر از او نگه داره.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اخیراً پس از نشست شورای وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی در قزاقستان گفته است که کشورهای عضو این پیمان بر نیاز به گفتگوهای مستمر و پروژه محور با حکومت طالبان اتفاق نظر دارند. او در اظهاراتش چنین گفته است:
با طور کلی ما طرفدار برقراری گفتگوی باثبات‌تر، مستمر و اساسی‌تر به هدف اجرای پروژه‌های واقعی با حکومت طالبان هستیم که در واقع کنترل افغانستان را به دست دارند.
وزیر خارجه روسیه در این حال گفته است که تهدیدها از خاک افغانستان همچنان ادامه دارد، زیرا به گفته او هسته‌های گروه‌های دهشت‌افغان مانند القاعده و داعش هنوز هم در افغانستان حضور دارند. اما حکومت طالبان به گونه مستقیم به اظهارات وزیر خارجه روسیه در مورد تهدیدات دهشت‌افغانی از خاک افغانستان واکنش نشان نداده است. در این میان وسیلی نبنیزیا نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد نیز روز جمعه در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت که صلح پایدار در افغانستان بدون گفتگو با طالبان غیر ممکن است.
رادیو آشنا صدای آمریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خبری که در گزارش شنیدید، حکومت طالبان با نشر اعلامیه از اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه مبنی بر لزوم تقویت روابط و تداوم گفتگوهای اساسی تر با این گروه استقبال کرده است. در واکنش به این موضوع یک دیپلمات پیشین افغانستان در منطقه میگوید که روسیه در صدد حفظ منافع خود به دنبال بهبود روابط با طالبان بوده و تلاش میکند که نفوذ خود را در منطقه حفظ کند. توجه نمایید به مصاحبه محمد احمدی با غوث جانباز آگاه امور سیاسی افغانستان.
پرسش ابتدایی است که به چه دلیل روسیه بر تقویت روابط با طالبان و تداوم گفتگوها با این گروه تاکید دارد؟ منفعت اصلی که روسیه دنبال میکنه چی است؟
منافع جناب احمدی، منافع و هیچ چیز غیر از منافع در مناسبات بین کشورها وجود نداره. کدام منافع را فدراسیون روسیه دنبال بکنه؟ منافع اقتصادی را، منافع جیوسیاسی را، جیوپولیتیکا، امنیتی، استخباراتی و نظامی را. شما بفهمید که فدراسیون روسیه یک سلسله مشکلات در شرق اروپا در اوکراین با او مواجه است و با در نظر داشته کشمکش هایی که در اوج وجود داره بدون شک که میخواهد رای جنوب شرق خود محفوظ نگه داره و اینجا مسائل ترانزیت است، انتقالات بارها است، انتقالات به بحر هند است و به کشورهای جنوب آسیا است که از این طریق به هر دو طرف انتقالات باید مسدود نشد. در این حال چیزی را که آقای لاوروف میگه که مذاکرات و نزدیکی های بیشتر با گروه حاکم در افغانستان باید صورت بگیره. به این معنی است که وزارت خارجه فدراسیون روسیه یک گام دیگه را برمی‌دارد در مسیر عمو درخواستی که یا راجعی که در چند قبل وزارت عدلیه فدراسیون روسیه و وزارت خارجه فدراسیون روسیه و رئیس جمهور که رئیس جمهور مراجعه بکنه متقابلا با ستر محکمه فدراسیون روسیه که امو خارج ساختن گروه طالبان از لست سیاه است. بله به این ترتیب یا یک گام دیگی را هم برمی‌دارند و هم با فشار منطقه و دنیا و مخصوصا به حکومت خودم یک بار دیگر می رسانند که در صدد تامین همکاری های هرچ باشد مذاکرات هرچی بیشتر
خب از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیدن در ختم سال 2021 به این طرف، روسیه همچنان روابط نزدیکی نسبت به سایر کشورها در منطقه با طالبان داشته. چرا تا به حال روسیه با وجود این همه پشتیبانی در رسمیت شناختن طالبان مبادرت نکرده؟ خاص اصلی روسیه اگر بخواهی که این تداوم را در روابط خود داشته باشه چی است؟
سوال تو منطقی است. ببینید در روسیه یعنی دی فاکتو عملا تمام مجموعه روابط را که ضرور است به حیث یک دیپلمات من میفهمم که این روابط چی است، تمام این روابط با گروه حاکم در افغانستان که خود امارت اسلامی مینامد دار، سفارت خود داره، سفارت گروه طالبان را در کابل گرفته، تمام مجموعه دیپلومات هایی که ضرور است به شمول اتاشه نظامی در مسکو پذیرفته. خب اما قدر است که روابط در سطح شارژ دافیر است از طالبان در مسکو، لیکن از مسکو در کابل سفیر است. خب یعنی این مجموعه روابط سیاسی کاملا تامین حتی نظامی، چون شاردافه باشین آتش نظامی را هم پذیرفتن، آتش تجارتی را هم پذیرفتن. پس من نمیفهم اینجا فقط همون یک خالیگاه را یا یک نقطه را برخود گذاشتن که ما رسمی ایران نکنیم. چرا این کار را نمیکنم؟ به خاطر از اینکه فدراسیون روسیه مثل سایر کشورها نمیخواید بار تمام بار سیاسی به مسئولیت شناختن گروه حاکمت افغانستان و دوش بگیرن. چرا وقتی که شما یک کس را به رسمیت میشناسین یک دولت اعلان میکنین وقتی هرچه دی فاکتو این کارا صورت میگیره، شما این کشور من حیث یک دولت پوینت پروژه مثلا اگر دولت در قوز طالبا بخواید سبا مثلا یک فرد از مسکو بخواید اینی را به روان کن، درست اینی است مسترد کن، اینی دوسیش است، پس من حیث دولت مجبور است اقدام کنه و سایر اقدامات اون خاطر تا این هدف پیش نمیره، اما تمام مجموعه روابطی که بین دو دولت وجود داره فیما بین فدراسیون روسیه و گروه حاکم در افغانستان.
عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفته که با پایان به گفته او اشغال افغانستان عوامل ناامنی از بین رفته در کشور و زمینه برای سرمایه گذاری و تطبیق پروژه های بزرگ در افغانستان مساعد است. آیا واقعا چیزی که طالبان میگن وجود داره؟ خود طالبان یکی از متهم هستن که در 20 سال گذشته در زمان جمهوریت مرگبارترین حملات را انجام داده.
بدون شک که حملاتی که در افغانستان صورت گرفته اینا یک کس انجام داده و متهم اصلی گروه حاکم گروه طالبا است. این موضوع پنهان نیست و کسایی که مسئولیت قتل کشتار اهالی ملکی را دارند، اماکن ملکی را دارند، این کسان ای اشخاص حتما و ضرورن باید به مسئولیت کشانده شد. مسئله دوم که مسئله بسیار مهم است، اگر کشورها قسمی که گروه حاکم در افغانستان ادعا میکنن که تمام زمینه و فضا برای سرمایه گذاری مساعده است، سوال دیگه است که اگر این حاکمیت مشروعیت داخلی نداره و مشروعیت بین المللی هم نداره، چطور یا اداره میکنن با کدام مسئولیت وقتی که تو هنوز مشروعیت داخلی رو کسب نکردی و بین المللی هم کسب نکردی، چطور تو میتونی بگویی که فضا خوب است بین سرمایه گذاری کنید؟ امضای زیر قرارداد ها بین حیث دولت افراد و شرکت ها به هر طرف واریست میکنن میرن تجارت خود میکنن، اما وقتی تو دولت مسئولیت میگیری تو خوب مشروعیت نداری.
تشکر.
اصلا امضا معنی نداره و عواقب معنی نداره.
شنونده های گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیمتان شد. تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. وقت خوش داشته باشید.